فضای مجازی مورد دنبال بکنین. آدرس ما در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم. به اتفاق نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه این هفته. سفر معاون وزیر خارجه ایران به هرات، رد ادعای دونالد ترامپ از سوی حکومت طالبان، و فراخوان حفر چاهای جذبی در افغانستان. خب دوستان در خدمتتون هستیم. این هفته هم مقام های ایران و افغانستان گفتگوهایی داشتن. از جمله آقای محمد فتحعلی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سفری داشت به هرات و از جمله دیداری داشت با والی هرات. گفته شده یکی از موضوعات مهم این دیدار اتمام پروژه راه آهن خاف هرات بود. دیدارهای دیگر هم بین مقامات افغانستان و ایران صورت گرفت. در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اما قبل از آن گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را از هرات بشنویم در مورد سفر معاون وزیر خارجه ایران به هرات.
در راستای تقویت روابط دوستانه و اقتصادی میان افغانستان و ایران، محمد فتحعلی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات سفر کرده و در دیدار با مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات درباره تحکیم روابط دو جانبه و اجرای پروژه های اقتصادی کلان به ویژه اتمام کار راه آهن خاف هرات گفتگو کرده است. مولوی شیر احمد عمار رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری با اشاره بر اینکه محمد فتحعلی معاون وزیر خارجه ایران در این سفر با مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات ملاقات کرده و در این دیدار مسائل مختلفی از جمله پروژه های اقتصادی کلان و توسعه روابط دو جانبه بین افغانستان و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد یک از موضوعات مهم این دیدار اتمام پروژه راه آهن خاف هرات بود که به عنوان یک از پروژه های حیاتی در تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی بین دو کشور مطرح شد. رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات همچنین گفت والی هرات نیز بر اهمیت تقویت روابط منطقه‌ای و تبادل تجربه و دانش در زمینه‌های مختلف تاکید کرد و گفت این پروژه‌ها می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی در هرات و سایر نقاط افغانستان ایجاد کنند. در همین حال کارشناسان سیاسی نیز سفرهای مقامهای دو کشور و ملاقاتهای سازنده را حائز اهمیت می‌دانند و می‌گویند این دیدارها به عنوان فرصتی برای تبادل نظر و بررسی مشکلات و چالش‌های مشترک می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های مختلف کمک کند. دکتر اسدالله حبیبزاده آگاه روابط بین الملل در این خصوص به رادیو دری گفت سفرهای مقامهای ایران و افغانستان و گفتگوهای مستقیم میتواند به حل مشکلات اقتصادی و تقویت همکاریها در زمینهای مختلف منجر شود.
با توجه به سفر معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ولایت هرات و ملاقات با مقامات محلی این ولایت نشانه از تحکیم روابط بیشترتر و گسترده‌تر در ابعاد مختلف هست و میتونه نقش بسزایی در شکوفایی و رشد اقتصادی و تجاری و همچنین اجتماعی و فرهنگی ولایت هرات داشته باشه.
و این معتقد است که پروژه های مانند راه آهن خاف هرات می توانند به عنوان محرک های اقتصادی برای هر دو کشور باشند و به توسعه اقتصاد منطقه‌ای نیز کمک نمایند.
این سفر می تونه نقش بسیار بارزی در اقتصاد منطقه و به خصوص استان مشهد و همچنین ولایت هرات داشته باشه، چنانچه والی ولایت هرات هم در دیدار با معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر نقش جمهوری اسلامی ایران و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری این دو تا کشور تاکید کرده است.
حبیب زاده با تاکید بر اینکه یک از پروژه‌های کلیدی که در دیدارهای اخیر به آن توجه ویژه‌ای شده، پروژه راه آهن خاف هرات میباشد، تصریح کرد این پروژه به عنوان یک مسیر حمل و نقل مهم و استراتژیک می تواند به تسهیل مبادلات تجاری و جابجایی کالا بین دو کشور کمک کند و به افزایش ظرفیت های تجاری و اقتصادی منطقه نیز منجر شود.
همچنین خط راه‌آهن بین دو تا کشور، کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، میتونه در رشد و بالندگی اقتصاد و تجارت و همچنین ترانزیت کالا بین این دو کشور بسیار نقش عمده‌ای بازی بکنه و میتونه در آینده ها این خط آهن به صورت بسیار بسیار ملموس در تجارت افغانستان و به خصوص استان هرات نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشه.
سفر معاون وزیر خارجه ایران به هرات و دیدار وی با مولوی نوراحمد اسلامجار والی این ولایت در راستای تحکیم روابط اقتصادی و دوستانه میان دو کشور افغانستان و ایران است. پروژه‌های مشترک مانند راهن خاف هرات، سرک ابو نصر فراهی در ولایت فرا، برق وارداتی از ایران به افغانستان و همچنان تقویت همکاری‌های تجاری و زیربنایی می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور کمک کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
افغانستان در هفته که گذشت را میشنوید از رادیو دری، گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از هرات پیرامون سفر معاون وزیر خارجه ایران به هرات. اما در کابل مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل تاکید کرد اجازه نمیدهیم روابط افغانستان و ایران تحت تاثیر کشورهای دیگر قرار بگیرد. آقای عبدالکبیر گفت ما خواستار توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی با ایران هستیم و سرمایه گذاران و تاجران ایران می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل هم در این دیدار بر توسعه مناسبات و افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد و گفت فعالسازی بندر چابهار در صدر تلاش های ایران قرار دارد. همچنین آقای بگدلی این هفته دیداری هم داشت با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در گزارش خود به این موضوع پرداخته است.
کابل و تهران خواهان گسترش روابط با یک دیگر هستند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از دیدار و ملاقات سراج الدین حقانی وزیر امور خارجه با علیرضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. این دیدار و ملاقات که در دفتر سراج الدین حقانی در کابل انجام شد، حقانی ضمن خوش آمد گفتن به سفیر جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که آقای بگدلی نقش مثبت در تقویت روابط دو کشور افغانستان و ایران ایفا کند. حسوی هم سفیر ایران افغانستان و ایران را دو کشور دارای نظام اسلامی دانسته که این مشترکات سبب تقویت دو جانبه می شود. محمد یوسف امین زازی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی با بیان این که مردم افغانستان با داشتن مشترکات زیاد با ایران خواهان رابط نیک و دوستانه با جمهوری اسلامی ایران می باشند گفت.
سفیر ایران با سراج الدین حقانی وزیر داخله دیدار کردن، رابط ایران مردم ایران با افغانستان باید دوستانه باشه، چرا که مردم هم زبان تقریبا هم فکر مسلمان فرهنگ مشترک بسیار چیزای مشترکاتی رو داریم. اختلافاتی که به وجود می از طریق گفتمان از طریق گفتگو در چوکات همسایه‌داری در چوکات اصول بین المللی و همسایه‌داری باید حل شود.
گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه از مشترکات تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و زبانی و دینی میزبان چهار دهه مهاجرین افغان بوده و با حکومت موجود افغانستان نیز روابط دوستانه دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته که گذشت را میشنوید، اما این هفته هم در دیدارهایی که انجام شد بین مقامات افغانستان و ایران تاکید شد بر توسعه مناسبات دو کشور، به خصوص توسعه مناسبات اقتصادی. این هفته همچنین اعلام شد که ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان می باشه. در همین باره شیراقا حبیبی، کارشناس و فعال اقتصادی افغانستانی، در گفتگو با رادیو دری گفت جایگاه کالاهای ایرانی در بازار افغانستان بسیار بالاست و مردم اعتماد زیادی به این کالاها دارند. آقای حبیبی گفت که این زمینه وجود دارد تا مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان تا مرز 10 میلیارد دلار در سال هم برسد. این که چگونه، بشنویم صحبت های آقای حبیبی را.
در کل اگر بخوایم خیلی خلاص بگیم که چی کالاهایی در افغانستان جایگاه داره، همه کالاهایی که کیفیت و قیمت و رقابت تقریبا رعایت کنن و در ایران هم جایگاه مصرفی داشته باشن، چی از فرش گرفته، چی از ارزم حضور شما منسوجات گرفته، چی از بحث لوازم آرایشی، بیداشتی، شوینده، لوازم خونگی، مواد غذایی و یک چیز مهمتری که در این دو سال اخیر خیلی تشدید و شدید شده، بحث ایجاد کارخانه در افغانستان شده و بخشی از کالاهایی که قبلا ساختنی از اینجگا به افغانستان صادر می شد حال تبدیل به مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات فنی مهندسی شده. و اگر مشکلات حادی که وجود داره در بحث حمل و نقل بین مرزها که حالا نمیدونم علت کجا هست، حالا یک قسمت می‌بینی مشکلات در افغانستان هست، یک مشکلات در ایران هست، اگه این مشکلات در سه تا مرزی که واقعا وجود داره هم گیران هم پر مشکل هم در دسترسازه، اگه این مشکلات حل بشه و شرکت ها و تولیدی های ایرانی ورود بیشتر بهتری بکنن برای ارائه کالا و محصولاتی که در ایران واقعا توانمندن بازاریابی بکنن، امکان داره و ممکن هست که این مبادلات تا مرز 10 میلیارد دلار برسه. از یک طرف دیگه کالاهای افغانستانی هم نسبت به گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه ما اعتراض تجاری بین افغانستان حس کنه و بازار افغانستان یکی از مهمترین بازارهایی که وجود داره، این حال میبینیم که روند ورود کالاهای افغانستانی، مواد معدنی، محصولات خوشبار، انواع داروهای گیاهی، اینا میبینیم که بیشتر و بیشتر داره وارد ایران میشه و این کمک میکنه به این که یک رابطه تجاری بسیار خوب انشالله در آینده ترسیم بشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت خدمتتان هستیم. یکی از موضوعاتی که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای بازتاب داشت اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا است که این هفته با انتقاد از جو بایدن رئیس جمهوری فعلی امریکا گفت بایدن میلیاردها دلار به طالبان پول ارسال میکند. دونالد ترامپ از ارسال بسته های کمکی دلار به حکومت طالبان از سوی امریکا ابراز تعجب نموده و این موضوع را زیر سوال برده است. اما حکومت طالبان ادعای ارسال بسته های پول از سوی امریکا را به شدت رد کرد. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت ادعای کمک میلیاردها دلاری از سوی امریکا به افغانستان کاملا نادرست است و آن را شدیداً محکوم میکنیم. آقای فطرت گفته حقیقت این است که امریکا نه تنها پولی به افغانستان نداده، بلکه میلیاردها دلار مردم افغانستان را غصب و منجمد کرده است. اما باز هم پیرامون سیاست امریکا در افغانستان، به خصوص در رابطه با سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در قبال افغانستان، با توجه به این که در جریان هفته های اخیر بحث‌های زیادی مطرح شد، دونالد ترامپ هم صحبت‌های پیرامون این قضیه داشت، گفتگوی انجام شده با سید آقا حسین فاضل سنچارکی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در دولت سابق افغانستان و کارشناس سیاسی. آقای سنچارکی در این گفتگو گفت که سیاست‌های ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در افغانستان بیشتر اقتصادی خواهد بود و مسائل حقوق بشری برای ترامپ اهمیت چندانی ندارد. آقای سنچارکی گفته در مدت بیش از 3 سال گذشته هم هیچگاه روابط امریکا و طالبان قطع نبوده و این روابط چه در کابل و چه در دوحه قطر ادامه داشته است. اما موضوع دیگری که با آقای سنچارکی مطرح شد، گزارش نشریه هل بود که از احتمال بازگشایی سفارت امریکا در کابل گزارش داده بود. پیرامون این قضیه آقای سنچارکی میگوید
در مدت 3 سال و اندی گذشته پس از حاکمیت طالبا هیچگاه رابطه امریکایی ها با امارت اسلامی طالب ها قطع نبوده و این روابط و دید و وادت ها و ارتباطات در سطوح مختلف چه در کابل و چه در دوحه ادامه داشته و همی پیسه هایی که به صورت منظم هفتوار در اختیار طالب ها قرار می گیره و تحت عنوان کمک های بشر دوستانه که بیشتر کمک هم به جیب طالب ها میره و همچنین حضور نیروهای استخباراتی و امنیتی امریکا ماموران سیا در قندهار و در هتل کابل سرینا و اینا پوشیده نیست که این رابطه بوده، اما حال با توجه به حساس شدن اوضاع منطقه و تا حدود تشویش امریکایی ها مبنی بر این که امکان دارد طالب ها با روس ها نزدیکتر شوند، با چینایی ها نزدیکتر شوند و رقابت هایی که در سطح منطقه وجود دارد، به احتمال زیاد کوشش میکنند که با بازگشایی سفارتشان در کابل از نزدیک روند اوضاع، تحولات و فعل و انفعالات سیاسی در افغانستان تحت نظر داشته باشند، از نزدیک در واقع ملاحظه کنند و تصامیمی که در چارچوب منافع خودشان است او تصامیم اتخاذ کنند. بیشتر احتمال همین میره به فکر میکنم.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. یکی دیگر از رویدادهای افغانستان این که مقامات حکومت طالبان در مراسم ویژه‌ای دروازه و خیابان چهارراهی سعد آمد تا چهارراهی آریانای شهر کابل را که نماد اشغالگری آمریکا به شمار می‌رفت بازگشایی کردند. این پروژه که به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در چارچوب بازسازی و پیشرفت زیرساخت‌های کابل شناخته می‌شود، به نماد زوال اشغال و استعمار آمریکایی تبدیل شده است. در این مراسم عبدالستار سعید، معاون ارتباطات عامه و استراتژیک دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان، بازگشایی این خیابان را یک دستاورد بزرگ برای حکومت طالبان مطرح کرد.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
اما رویداد دیگر در رابطه با موضوع افغانستان ای که نهادهای بین المللی، ملی و حقوق بشری با انتقاد از برخورد حکومت پاکستان با مهاجران افغانستانی بازداشت و اخراج اجباری آنها را نقض حقوق بشر خواندند. همکار ما ذبیح‌الله قریشی گزارش در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
پس از آن که حکومت پاکستان جمع کثیری از مهاجرین افغان را زندانی نموده و شمار دیگر را به شکل اجباری و دست جمعی اخراج نمود، شماری از نهادهای ملی و بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان انتقاد کرده و این اقدام را خلاف قوانین بین المللی و بشر دوستانه خواندند. این نهادها از پاکستان خواستند که قوانین بین المللی در عرصه مهاجرت و توافقات 3 جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد را رعایت نموده اجازه دهد که مهاجرین خوش به رضا به کشورشان برگردند. همچنان سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد میگوید که علاوه از بازداشت 100 افغان و تلاشی خانه های آنها، مهاجرین مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و از حکومت پاکستان، سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری خواسته که جلوی این امر را بگیرد. شکیب اضافه می کند که نباید سایر مسائل بر موضوع بشری و مهاجرین اثر بگذارد. این منافع هیچ کسی نیست.
سیاستمند سیاسی و نور مسائل رو هدف بگذارید در اونجا ایدادون رو پگرد هم بدن.
در این حال عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید
در استنیدون که مهاجرون لپاره په داخل د هیواد کې ډیر اسانتیاوی را منست شوی دی چې یوالا حقوینا
از زمان استقرار حکومت طالبان به این طرف حدود 4 میلیون مهاجر به کشور برگشته و سهولت های لازم برای برگشت کنندگان از جمله صحت و مواد غذایی و غیر غذایی فراهم شده است. در این حال حکومت می خواهد که در اختیار برگشت کنندگان زمین برای اعمار سرپناه بگذارد و به تازگی سفیر کشور چین در دیدار با معاون اداری ریاست الوزراء از اعمار خانه برای برگشت کنندگان خبر داده است. به هر حال برخورد حکومت اسلام آباد با مهاجرین افغان از زمان تند شده که طالبان پاکستانی در برابر حکومت پاکستان قد راست کرده و در سرکوب آنها حکومت طالبان با اسلام آباد کمک نکرده و این امر را موضوع داخلی آن کشور می داند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت خدمتان هستیم. اما یکی دیگر از رویدادهای مهم افغانستان این که رقابت‌های لیگ قهرمانان میان 12 تیم که چند پیش از سوی فدراسیون ملی فوتبال با میزبانی هرات آغاز شده بود سرانجام با قهرمانی تیم ابو مسلم فرا به پایان رسید. برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان البته با استقبال گسترده مردم هم همراه شد. در رابطه با اهمیت برگزاری این لیگ همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان با فراز و فرودهای زیادی به همراه بوده است. لیگ چهارم که به میزبانی هرات برگزار شد توانست با جذابیت های خاص و حضور پرشور تماشاگران به یکی از بهترین و شگفتی آفرین دوره های لیگ فوتبال افغانستان تبدیل شود. الیاس نیازی کارشناس فوتبال در هرات در گفتگو با رادیو دری درباره برگزاری چهارمین دوره لیگ قهرمانان افغانستان در هرات گفت این دوره از لیگ به میزبانی هرات برگزار شد و بهترین لیگ ها در تاریخ فوتبال افغانستان بود. حضور تیم های مختلف از سراسر کشور و همچنین تماشاگران پرشور و علاقمند به فوتبال باعث شد که این رقابت ها به یکی از جذابترین و هیجان انگیزترین رویدادهای ورزشی در افغانستان تبدیل شود. نیازی افزود که در این لیگ شگفتی های زیادی رخ داد و بسیاری از تیم ها موفق شدند نتایج غیر منتظره ای کسب کنند که به جذابیت مسابقات افزود است. نیازی تصدیق کرد تیم هایی که پیش از این شاید کمتر مورد توجه قرار می گرفتند توانستند رقابت های خوبی را به نمایش بگذارند و حتی برخی از آنها شگفتی ساز شدند و این موضوع نشان دهنده افزایش کیفیت فوتبال افغانستان است.
همه چیز بسیار جذاب هست، همه چیز بسیار دیدنی پیش رفته و واقعا فصل چهارم یکی از شگفتی ترین فصول فوتبال باشگاهی افغانستان و لیگ جوان فوتبال افغانستان بوده و واقعا لذت بخش بوده برای تماشاگران دو باشگاه، برای علاقمندان همه باشگاه یا حاضر که از ثانیه به ثانیه اتفاقات این بازی ها و روزهای این بازی ها لذت بردن.
یکی از ویژگی های برجسته رقابت های این دوره حضور پرشور تماشاگران در استادیوم بود. در این دوره ورزشگاه هرات شاهد حضور هواداران مشتاق فوتبال بود که با شور و هیجان فراوان از تیم های خود حمایت کردند و این حضور گسترده باعث شد که رقابت ها از لحاظ جذابیت و هیجان به سطح بالاتری برسند.
آخرین رویداد مرتبط با افغانستان که تقدیم حضورتان می شود در رابطه با برنامه وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هست برای تقویت آبهای زیرزمینی در افغانستان. همکار ما زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود این موضوع را بررسی کرده. فراخوان حفر چاهای جذبی را که در کابل داده شده با اتفاق بشنویم گزارش همکار ما خانم سلطانی را.
فراخوان حفر چاهای جذبی برای هدایت آبهای برف و باران برای تقویت آبهای زیرزمینی در کشور، برنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان همزمان با فصل ریزش برف و باران به راه انداخته شده است. مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی به آب حکومت طالبان از شهروندان خواسته است که آب برف و باران را در مکانهای قابل جذب جهت دهند تا از شدت بحران کمابی در کشور کاسته شود.
جذبی چاکان پا دی برخه که دی مؤثیر دی دی هوادوالو نمو گفته نداده چه واوری پا هاگو زاینو که واچهی چه آقا زاینو پاخنوی او دی جذب قابلیت ولری ترسو پوریزم که تا جذب شی.
شهروندان نیز ضمن استقبال از این طرح سهمگیری مردم برای مقابله با بحران کمابی را از مسئولیت های هر شهروند می دانند و تاکید می کنند که شهروندان پس از حفر چاهای جذبی باید مانع ورود آبهای آلوده به آن شود، در غیر آن آبهای زیرزمینی نیز آلوده خواهد شد.
کشور ما روز به روز بر روی بحران آب میره، به خاطر که آب هیچ بدیل نداره.
یک چای جذبی بکنه خیلی هزینه هم نداره، همه آب باران همه آب برف همونجا که بندازه خیلی خوب میشه. این مسئولیت هر شهروند است.
آب برف باران هم که داخل از جد داده میشه بدون اینکه آلوده شود، از ساحه پاک، از ساحه بام یا ساحه‌ای که آلودگی وجود نداشته باشه باید داخل از چاه جد داده شود، نه اینکه آبای آلوده. اگر آبای آلوده داخل از چاه جد داده شود، او از نتایج مثبتش که نتایج منفیش بیشتر خواهد بود.
از سوی هم شماری از کارشناسان در بخش آب از جمله عبدالرحمن رحمانی میگویند سالانه 2 تا 7 متر آبهای زیرزمینی در کابل کاهش می‌یابد و اگر این روند ادامه یابد پایتخت نشینان در سالهای پیش رو در بخش تامین آب با چالش جدی روبرو خواهند شد.
شهر کابل با کاهش جدی آبهای زیرزمینی روبرو است. تقریبا 2 تا 7 متر سالانه آبهای زیرزمینی در شهر کابل کاهش پیدا می‌کند. و تلاش های مشترک به خاطر این مزرعه مشترک بسیار مهم است. مردم باید در این زمینه همکار باشند و برف های قسمت های پخته حولی و بام ها را باید در جای به جای بکنند که در اونجا قابلیت نفوذ بیشتر باشند.
در سالهای اخیر ولایت های مختلف افغانستان جمله کابل با مشکل شدید کمبود آب آشامیدنی روبرو شده است، چالشی که با گذشت هر سال شدیدتر می شود. مسئولان حکومت طالبان در وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم می گویند برای مقابله با بحران کم آبی با ویژه در پایتخت برنامه‌هایی را روی دست گرفتند، از جمله مدیریت آب و تقویت آب‌های زیرزمینی. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. روز خوش و خدا نگهدار.
رسیدیم با آخرین برنامه امشب ما که نمایش هفته است. تقدیم علاقمندان می‌گردد.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش دلبر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
پسان جوان عاشق پیشه که آوازه عشقش همه جا رو پر کرده است تویی.
سرورمان به سلامت باشن. آری جناب حاکم، من می باشم.
دخترم؟
بله پدر جان.
شنیده ایم که این جوان به عشق تو از همه چیز دست شسته است، آواره کوی و بیابان شده است. نظرت درباره او چیست؟
او چه هنری دارد؟
شنیدی جوان؟ چه هنری داری؟
حاکم به سلامت باشن. خب من به جای یک هنر چندین هنر می دانم. تیراندازی می دانم، سوارکاری را به خوبی یاد دارم، و نیز حرفه آهنگری را نیز میدانم.
چی میگی؟
جوان شوختبی هستی. اینها که گفتی هنری نیستن که به کار عشق بیاید.
جناب حاکم به سلامت باشن. خب چه هنری به کار عشق میآید؟
دخترم خودت بگو.
هنر جانبازی میدانی؟
جانبازی گفتید؟
آره جانبازی جوان.
خب من چه باید بکنم جناب حاکم؟
دخترم
اگر براستی عاشق است، من چشمان او را میخواهم، هر دو چشمش را.
شنیدی جوان؟ دخترم هر دو چشمت را میخواهد.
هر دو چشمم را؟ آیا این بانو را راضی خواهد کرد؟
برای شروع از چشمانت خوشم آمده است.
خب چه میکنی جوان؟ چشمانت را به راه عشق میدهی یا؟
جناب حاکم میدهم. آری چشمانم را میدهم.
جلاد، آهای جلاد، چشمان این جوان گستاخ را از حدقه در بیاور و سپس او را به سیاه چال بیاندازید تا حد خود را بشناسد.
درست شنیدم، مرا به سیاه چال بیاندازید؟ برای چون؟ چه گفتید؟
رعیت گستاخ، با خود چه فکر کردی؟
خدایا دوباره همان خواب، بی کم و کاست. یعنی این خواب چه تعبیر خواهد داشت؟
آیا تو نیز متوجه حال و روز فرزندمون شده ای؟
آری آشفته و پریشان است، کم سخن میگوید. نمیدانم دقت کردی یا نه، گاه با خودش سخن میگوید.
آری متوجه این کارش شدم. میگویم مرد، این که با خود سخن میگوید از جنون نیست؟
خب نمیشود که هر کس با خود سخن گفت به او مجنون گفت، اما زن، تو مادر او هستی، با او هم سخن شو ببین مشکل این جوان چیست.
با گمانت که این به عقل خودم نرسیدم؟ چه میگویی مرد، بارها کوشیدم اما بر زبانش قفلی زدن، فقط میگوید چیزی نیست، چیزی نیست.
تو هم باور کردی؟ چطور چیزی نیست؟ دیدی امشب لب به طعام نزد. هر کس او را ببیند متوجه میشود که گویی چیزی از درون او را میخورد، هر روز لاغر و نحیفتر میشه.
بمیرم برای فرزندم، بمیرم که انقدر لاغر شده است.
میگویم زن، هر طور شده با او سخن بگو، هر حیله‌ای که میدانی به کار ببر، از هنر خاص خودت، از آن هنر مادرانت بهره ببر. ها
من نمیدانم که چرا همه چیز را به گردن من میاندازی. تو هم پدرش هستی، خب تو با او سخن بگو، شاید راز نهفته‌ای دارد که با من نمیتواند در میان بگذارد. با تو که پدرش هستی شاید راحت تر باشد.
ای کاش اینطور بود، اما خودت نیک میدانی که فرزندان با مادر خود منوسترن. باشد، من هم از او خواهم پرسید، اما به نظر من این گره با درایت مادرانه خودت باز می شود بانو.
بسیار خوب، تو هم تلاشت را بکن، من هم بار دیگر کوشش می کنم که با او سخن بگویم.
میبینی زن خاموش نشسته است. خب فرزندم سخن بگو، گفتی که میخواهی مطلبی را با من و مادرت در میان بگذاری، درست است؟
خب راستش همین طور است که شما میگویید پدر جان. فلواقع نمیدانم چگونه این مطلب را برای شما بگویم.
من فهمیدم، البته فکر میکنم کمی دیر فهمیدم. مادر همانند من نوبر است، چرا زودتر متوجه نشدم؟
اگر چیزی هست که مایه فرح و خنده است، مرا نیز نامحرم ندانید، به من هم بگویید.
من گمان می کنم که کسی دلبری کرده است.
مادرت چه می گوید فرزندم؟ این درست است؟ به کمند عشق گرفتار شده ای؟
راستش پدر جان، مادر جان، باشد برای تا نقل می کنم. چند روز پیش هیاهویی بپا شد.
خب
حاکم و همراهان به شکارگاه می رفتن.
آن چند روز پیش را می گویی. من خودم آن روز در میان جمعیت بودم. واقعا ولوله‌ای بود. چه هیاهویی بود.
اتفاقی افتاد پدر جان. بر اشتری کجاوه ای نهاده بودند.
خب
وقتی آن اشتر از مقابلم عبور کرد، برای لحظه ای پرده کجاوه کنار رفت. چگونه برایتان نقل کنم؟ دختری بقایت زیبا در کجاوه نشسته بود. از این و آن پرسیدم، برایم گفتند که دختر جناب حاکم می باشد.
خب که چه؟ این حرف ها چه ارتباطی با تو پیدا می کند پسرم؟
ارتباطش به این است پدر جان. چگونه برایتان نقل کنم؟ هر کاری می کنم نمی توانم فراموش کنم.
گلوی پسرمان پیش دختر حاکم گیر کردم.
درست گفتید مادر.
فرزندم.
بله مادر.
دلبند مادر. از قدیم گفتن که کبوتر با کبوتر، باز با باز.
آیا تو فراموش کرده ای که ما رعیتی بیش نیستیم؟ فرزندم، ما باید حد خود را بشناسیم. رعیت کجا، حاکم کجا؟
شما درست میگویید، هم مادر درست میگوید، هم شما پدر جان. اما قبل از این که او را در بازار ببینم، چگونه برای تان نقل کنم؟ باورش شاید برای شما سخت باشد، برای من هم دشوار بود. باور کنید، سه شب متوالی در خواب حاکم و دخترش را میبینم. سه شب.
چه گفتی؟
باور کنید مادر، سه شب متوالی دختر حاکم را با همین وجنات، درست همین وجنات در خواب دیدم.
فرزندم، خواب نما شده ای.
حال تعریف کن ببینم که چه دیده ای در خواب.
همین قدر می دانم که هر بار همان خواب را دیدم و دختر حاکم را از جناب حاکم خواستگاری می کنم.
فرزندم، دلبند مادر.
بله مادر.
شک نکن که با وجود فرزندان درباریان و اشراف سادگان، نوبت به تو نمی رسد.
مادر درست میگوید پسرم.
پسرم، من خودم دختران زیبایی را می شناسم که بقایت جمال و کمال هستند و مهمتر این که همشان و هم منزل خودمان هستند.
این مطلب مهمی است فرزندم، دقت کن.
پدر جان، مادر جان، همه این صحبت ها و حرف ها را من به خودم نیز گفتم، اما آرام نگرفتم. وانگهی شاید دختر حاکم.
فرض که محال نیست. من فرض میکنم که دختر حاکم دیوان است. او حاضر میشود با رعیتی چون تو ازدواج کند.
خب
بفرمایی که دختر حاکم را به کاخ پدرت مأمن و مأوا میدهی یا قصر خودت فرزندم؟
پدرت راست میگوید. دختر کاخ نشین حاکم کجا تا به کوخ نشینی را میآورد؟ بهتر است که سر عقل بیایی فرزندم. ما را چه خیشاوندی با حاکم؟ باید لقمه را اندازه دهانمان برداریم.
خدای از دست این مادر و فرزند.
چه بگویم؟
مادر و فرزند چه زود با حاکم خیش و قوم شدید. برای حاکم مایه سرفکندگی است که دخترش را به یک رعیت بدهد.
ولی پدر جان،
ها،
اجازه است مطلبی را یادآوری کنم؟
اگر خواب پریشان نیست بگو.
خیر، یادم هست که یک بار شما گفتید که مختصر آشنایی با جناب وزیر دارید؟
بله، مختصر آشنایی. اما آشنایی ما فرزندم به زمانی برمیگردد که او وزیر نشده بود.
عجب. ولی پدر جان، خواهشی دارم از محضرتان، می شود که با او صحبت کنید؟ شاید او راه چاره‌ای پیش پایمان بگذارد.
پناه بر خدا، پناه بر خدا. فرزندم، بله، دل بندم، این دیوانگی چاره ای ندارد.
پدر جان، تمنا می کنم، تنها راهی که به ذهنم می رسد همین است. خواهش می کنم.
خب مرد، اگر براستی وزیر دربار را می شناسی، همراه او صحبتی کن.
خواهش میکنم پدر، تمنا میکنم.
زن، چطور است که خودت کمر همت را ببندی و به قصر بروی و از حاکم دخترش را برای شاخ شمشادت خواستگاری کنی؟ حرفا میزنی شما؟
بجای کنایه گفتن، اگر واقعا کاری از دستت برمی آید انجام بده مرد.
خواهش میکنم پدر جان.
پناه بر خدا، شما مادر و فرزند را چه میشود؟ عقلتان از کار افتاده است؟ ما کجا؟ جناب حاکم کجا؟
پدر جان به پایتان میفتم، دستانتان را میبوسم، خواهش میکنم.
ای خدا.
یک ماه بعد.
فرزندم، قدری از این دوا بخور.
باشد مادر، باشد، بدهید میخورم.
خیلی طبیب میگفت اگر چیزی نخوری ضعف بدن قوت بیماریت را دوچندان می کند، باید بخوری تا جان داشته باشی که با این بیماری مقابله کنی.
باشد، ولی پدر جان، مادر جان، نگران نباشید، خوب می شوم. کمی استراحت کنم، باید خوب شوم دیگر، باید استراحت کنم.
تا از این دارو نخوری من از اینجا نمی روم.
باشد مادر، باشد، ولی باور کنید تا به حال دواهای زیادی خوردم ولی سودی نبخشیده است.
بخور دل بندم.
باشه،
این اثر خواهد کرد.
این را نیست میخورم.
بهتر است که فرزندمان را تنها بگذاریم تا قدری بخوابد و استراحت کند. ضمناً مرد، مرا با تو کاریست.
بسیار خوب، تو برو، من هم اکنون میایم. فرزندم.
بله پدر.
چیزی نمیخوایی که برایت بیاورم؟ چه میدونم، آب یا چیزی دیگر؟
خیر، خیر پدر جان، مرا ببخشید که شما را به زحمت انداختم.
چه زحمتی؟
سپاسگزارم، مرا فعلا چیزی به کار نیست.
فرزندمان را تنها بگذار مرد، بیا با تو سخنی دارم.
بسیار خوب، بسیار خوب، آمدم، آمدم.
بروید پدر جان، بروید.
امان از دست این زن، با من چه کار دارد؟ بیا بیا. چه شده هستم؟
طبیب چه گفت ها؟
طبیب چه گفت؟ گفت که جسم فرزندتان درد و علتی ندارد، هرچه هست در روح و روان اوست.
خب میگفتی که دلداده ی دختر حاکم شدم.
مگر عقلم کم است؟ به فرض که به او میگفتم، به گمانت از او کاری ساخته است؟
چه بگویم، اگر همینطور پیش برود میترسم که فرزندم از دست برود. من نمیدانم که تو نمیخوایی کاری کنی.
بانو، این چه سخنیست؟ یعنی چی که نمیخوایی کاری کنی؟ از دست من چه کاری ساخته است؟ تو بگو، من همون را انجام بدم.
مگر نمیگویی که وزیر حاکم را میشناسی ها؟
ای وای بانو، آن قبل از وزیر شدنش بود، حالا ما را آدم حساب نمی کند. او وزیر است، من رعیتم.
گوش کن، پای جان فرزندمان در میان است، نشود که بعدها پشیمان شوی که چرا پیش وزیر نرفتی.
آخر تو چرا؟ وزیر چه میتواند بکند؟ او که نمی آید منصب وزارت و جایگاهش را در دربار به خاطر فرزند ما به خطر بیاندازد. چه این کاری می کند؟ به والله که نمی کند.
آخر تو که هنوز با او صحبتی نکرده ای.
تو نیز مانند پسرت لجباز و یک دنده هستی.
و ما گفتن که خودت چندین بار به در سرای ما آمده ای.
همینطور از جناب وزیر، البته اگر مطلب مهمی نبود وقت گرانبهای جناب وزیر را ضایع نمی کردم. هرگز به خودم چنین اجازه ای نمی دهم.
صبر کن ببینم، چهرت آشناست، تو را کجا دیدم؟
جناب وزیر، به ایام جوانیتان اگر سفر کنید مرا به خاطر خواهید آورد.
آری آری، سلام بر تو دوست قدیمی. اگر مقدر نمی شوی چقدر پیر شده ای، تغییر کرده ای.
آره نمی توانم کتمان کنم. این پیری که می بینید هنر فقر است جناب وزیر.
خب بگو بدانیم چه چیزی تو را به در سرای ما کشانده است.
فرزند جوانی دارم جناب وزیر، فی الواقع دار و ندار ما از دنیاست، اکنون در بستر بیماری افتاده است.
خداوند شفایش دهد. چی بیماری عارض شده است برای فرزندتان؟
چه بگویم، چه دارم که بگویم، مرض عشق، مال خولیا.
بگو ببینم چی شده است.
حقیقت این است جناب وزیر که چند ماه پیش که جناب حاکم و همراهان به شکارگاه می رفتند، ناخواسته چشم این جوان بیعقل ما به شاهزاده خانم دختر حاکم می افتد.
حال دانستم به تیر عشق گرفتار می شود. بد دردیست، زخمش عمیق و کشنده است.
هرچه من و مادرش در گوشش خواندیم که حد خود را بشناسد، اما سودی نبخشید. اکنون هم در بسر افتاده است و بیمان داریم که او را از دست بدهیم.
حال از من میخواهی که دختر حاکم را برای جوانت خواستگاری کنم؟
خیر خیر، من چنین جسارتی نمی کنم جناب وزیر. رعی از زادهی مثل فرزند مرا چه به این غلط ها؟
پس چه دوست قدیمی؟
فرزندم از رابطه آشنایی دور من و جنابتان با خبر است. از همان اول این پریشان حالی مصر بود که من مطلب را با شما در میان بگذارم.
و تو پیش خود گفتی که از وزیر کاری ساخته نیست.
نه این که شأن جنابتان را پایین بیاورم، بلکه
باشد من با عیادت او می آیم و با جوانت سخن می گویم. خدا کند که مؤثر افتد.
چشم باز کن، مگر نمیخواستی که با جناب وزیر صحبت کنی؟ جناب وزیر قدم رنجه کردن، پا بر چشم ما نهادن، بر بالین تو حاضر شدن.
جناب وزیر خوش آمدید. سپاسگزارم جناب وزیر.
امیدوارم که حالت خوب شود جوان.
زنده باشید.
مرا با این جوان عاشق پیش تنها بگذار.
بسیار خوب جناب وزیر، شما را با فرزندم تنها میگذارم. آسوده باشید
جوان.
بله جناب وزیر.
میبینم که زخم عشق کاری بوده.
ولی شیرین است جناب وزیر.
گوش کن جوان، حتما خودت میدانی که اصلا شرایطت خوب نیست.
چطور جناب وزیر؟
هم اکنون دختر حاکم میان جوانان اشراف زاده که هر یک فرزند صاحب منصب یا اشراف زاده هست، هواخواه کم ندارد.
هواخواه؟
همین طور است. رعیت زاده نیستم، از پشتبانی و حمایت ثروت و منصب پدرشان هم برخوردارم.
عجب.
میبینی که رقیبان سرسختی داری، خیلی سرسخت.
ای وای.
اما جوان تو یک شانس داری.
شانس؟ چه شانسی جناب وزیر؟
هم جناب حاکم و هم شاهزاده خانم اهل معرفت هستند.
عجب.
خیلی دنبال زرق و برق مال دنیا نیست.
این درست، اما
اگر آوازه پرهیزگاری و بندگی مخلصانه تو دهان به دهان بگردد و به گوش حاکم و شاهزاده خانم برسد، شاید بخت خفته‌ات بیدار شود.
عجب. یعنی چه کار کنم جناب وزیر؟ شما امر کنید.
مدتی مثلا چند ماه به گوشه دنجی برو.
خب.
به کوهستان برو و خدا را خالصانه عبادت کن. برای خودت به سبک پرهیزکاران با چوب و خار و خاشاک سرپناهی درست کن و به شهر نیا.
جناب وزیر از من عبادت خالصانه خدا بر نمی آید. من که عابد و زاهد نیستم.
میدانم جوان، میدانم، اما اگر می خواهی به مراد دلت برسی، این تنها کار است که می شود انجام داد.
یعنی شما می گویید این کار دل شاهزاده خانم را نرم خواهد کرد؟
گفتم که شاهزاده خانم و جناب حاکم هر دو اهل معرفت هستند.
آری گفتید.
شاید آوازه عبادت های پرشور تو اثر کند.
بسیار خوب، باشد، من برای رسیدن به شاهزاده خانم هر کاری که باشد میکنم.
موفق باشی جوان، من دیگر باید بروم. این یک راز است.
بله.
احدی نباید درباره بندگی دروغین تو چیزی بداند، حتی پدر و مادرت.
چند ماه بعد،
مادر جان، شما هم درباره جوان عابد چیزی شنیده اید؟
دخترم، این روزها تقریبا همه درباره این جوان عابد و زاهد سخن میگوید.
این که جوانی دست به این کار بزند شایسته تقدیر است.
خب ایام جوانی وسوسه های خاص خودش را دارد عزیزم. آنقدر جاذبه های رنگارنگ دارد که کسی در این سن به پارسایی و زهد فکر نکند.
چیزی بگویم با من نمیخندید مادر جان؟
نه دخترم، چرا باید بخندم؟
کنجکاوم که این جوان را ببینم.
مطمئنی که فقط کنجکاوی برای دیدن است و چیزی دیگری نیست؟
منظورتون چیست مادر جان؟
بماند، راستی یادم رفت، یکی از درباریان جناب وزیر را واسطه کردند که
این روزها خیلی ها جناب وزیر را واسطه ای خیر می کنند. اما
دخترم، به هر حال تو باید به ازدواج فکر بکنی.
وقتی جوانان خوشگذران درباری و اشراف زادگان را با اون جوان عابد و زاهد مقایسه می کنم، با خودم می گویم براستی که اون جوان زاهد همتی بس بلند دارد.
نگاه کن، پدرت به این سو می آید.
می بینم که مادر و دختر خلوت کردید.
درود بر سرورم.
درود بر شما پدر جان. پدر جان، شما هم درباره جوان زاهد چیزی شنیده اید؟
آره دخترم، شنیدم که در کوهستان برای خود جان پناهی ساخته و مشغول عبادت است. قصد داریم که به دیدار او برویم.
چی گفتید؟ شما به دیدار او بروید؟ اما او باید به دستبوس شما بیاید سرورم.
دانو، گمان نمی کنم که او این کار را بکند. او اگر به زرق و برق دنیا چشم داشت اکنون در کوهستان نبود.
ای کاش من هم می توانستم همراهتان بیایم پدر جان.
چه می شنوم دخترم؟
البته فقط کنجکاو هستم که
به نظر من مصلحت نیست که تو بروی دخترم.
من هم با مادرت موافقم دخترم.
راستی جناب وزیر درباره درخواست یکی از درباریان صحبت کرد؟
چیزهایی گفت، البته این روزها خیلی ها بی واسطه یا با واسطه درخواست هایی دارند.
پدر جان، همه ایشان را جواب کنید.
چه میگویی دخترم؟
مرحبا جوان، مرحبا. شاید باور نکنی اما به حال تو قبطه میخوریم.
شما لطف دارید جناب حاکم، بر من ببخشید که اسباب پذیرایی از شما و جناب وزیر را ندارم.
ای جوان، افتخار بس بزرگ نصیبت شده است. سرورم به دیدار کسی نمی روند، این دیگران هند که باید به حضور سرورم شرفیاب شوند.
جناب وزیر، نیازی به گفتن این سخن ها نیست.
متوجه هستم جناب وزیر، بر من منت نهادهند جناب حاکم.
مشتاق بودیم که کسی را که دل از زرق و برق دنیا کنده است از نزدیک ببینیم. حال اگر خواسته ای داشته باشی ما اجابت میکنیم.
از حسن نظرتان سپاسگزار میباشم.
جوان، بخت به تو روی آورده است. هر خواسته ای داشته باشی سرورم اجابت میکنند.
جناب وزیر درست میگوید. با ما راحت باش جوان.
آیا به من اجازه میدهید که کمی اندیشه کنم؟
البته هر مقدار که مایلی اندیشه کن. ما فردا جناب وزیر را به اینجا خواهیم فرستاد تا خواستت را با او بگویی. دیر کردی جناب وزیر، گمانم این بود که زودتر از اینها بیایی.
عذر تقصیر دارم سرورم، باید زاهد جوان را میافتم.
میافتی؟ تو که جایگاه او را میدانستی کجاست؟
خب در آنجا نبود، رفته بود.
رفته بود؟
آری، اما بخت با من یار بود که او را یافتم. در حال دور شدن بود، یعنی همان دیروز بعد از این که ما به طرف قصر حرکت کردیم، زاهد جوان هم مکانش را ترک میکنه.
چرا؟
پرسیدم، گفت که گم شدهش را یافته است.
جناب وزیر، چرا طور سخن نمیگویی که ما بفهمیم چه شده است؟
رویم سیاه سرورم، باید مطلبی را خدمتتان عرض کنم.
سخن بگو جناب وزیر.
آن جوان دل داده شاهزاده خانم شده بود. چند ماه پیش عشق به شاهزاده او را به بستر بیماری انداخته بود.
این خزعبلات که میگویی یعنی چه؟
چند ماه پیش که سرورم و همراهان شکار برمیگشتند، جوان شاهزاده خانم را در کجاوه میبیند و دل میبندد. اما رعیت کجا و شاهزاده کجا؟ من به اصرار پدر او بر بالینش حاضر شدم.
خب
حالش خیلی خراب بود، تیر عشق او را از پای در آورده بود. من به او گفتم که شما و شاهزاده خانم اهل معرفت را دوست می دارید، اگر او به دروغ زاهدی پیشه کند و اسمش بر سر زبانها بیفتد، شاید به خواستش برسد.
عجب عجب، خب او که به خواستش نزدیک شده بود و فلواقع رسیده بود، پس چه شد؟
خب گمان من این بود که امروز که بروم او خواستش را مطرح کند، اما علت تغییر مکان او همین بود. او پشیمان شده است.
پشیمان شده است؟
آری، برای من هم جای شگفتی داشت، چون من حال زار او را دیده بودم.
و سبب این پشیمانی؟
به من گفت جناب وزیر، اگر بندگی دروغین او باعث می شود که حاکمی به دیدارم بیاید، پس بندگی راستین او چه خواهد کرد؟
او دلبر واقعی را یافته است جناب وزیر، به حال او غبطه می خوریم. راستی جناب وزیر؟
بله سرورم.
مبادا از موضوع عشق او به شاهزاده خانم جایی سخن بگویی.
بله سرورم، متوجه هستم.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار. Thank you.